الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت رسول ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا سلام الله علیه صلوات و رحمت کن اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنیم. بحثی که در خدمت شما هستیم یه قدری دقت درش نیازه. منم اگر خدا به هم کمک کنه، توفیق بده، بتونم اون رو بیان کنم، جهات اهمیتش متعدده. هم اثر روز داره، اثر سیاسی اجتماعی داره که ما نمی پردازیم البته. هم بخش جدی در معارف داره. عنوانش کدام حسین و کدام کربلاست؟ ما مثل آدم هایی که از یه پنجره ای، از یه زاویه باریکی دارن یک بهشتی رو ملاحظه می کنن، یه باریکی می بینن، وارد شدیم تا یه قدری راجع به سید الشهدا صلوات الله علیه گفتگو کنیم. چرا عنوان کدام حسینه؟ ما که یه امام حسین سلام الله علیه بیشتر نداریم. جهتش اینه، از سوالی که یکی از عزیزان دیشب پرسیده بود فهمیدم باید یه خورده بیشتر توضیح بدم. ما با وقایع تاریخی، ما با ائمه علیهم صلوات الله، جز امام زمان ارواحنا فدا که امیدواریم خدا چشمانمون رو به جمال او روشن کنه، مستقیم ارتباط نداریم که ما ببینیم اونها رو. آنچه ما با اونها در ارتباطیم واسطه داره، چون این یه بحث جدیه در علوم ارتباطات و همینطور رشته تاریخ. من اون اصطلاح اونا رو تغییر نمیدم، میگن واسطه ما با اون واقعه تاریخی روایت. روایت یعنی چی؟ روایت منظور حدیث نیست. حالا ممکنه یه وقتی حدیث تو این روایت هم قرار بگیره. وقتی میگیم روایت یعنی اون جنبندی کلی شما از واقعه. مثلا فرض بفرمایید میگن آقا اخیراً دوباره یه ناپاکزاده‌ای در کشور سوئد که خدا انشالله تمام جنگل‌هاشو به ویرانه و خاکستر تبدیل کنه اگر برنگردن، یه غلطی کرده، به قرآن جسارت کرده. میگه روایت شما چیه؟ میگه روایت من اینه که مثلا صهیونیست‌ها فلان جای غلطی کردن، بعد اینجور شده، بعد اینطور شده. به نفر بعد میگن روایت شما چیه؟ میگه آقا این وهابیت برای اینکه بخوان چی کار کنن این کارو میکنن. میبینید شما که هیچ کدوم الان سوئد نیستید، اون غلطی هم که اون ملعون کرده جسارت به قرآن کریم کرده و خوش به حال اون کسی که عکسشو کنار قرآن بهش جسارت کردن. این خودش اینه، دشمن وقتی عکس یه نفر رو کنار قرآنی که آتش میزنه اهانت میکنه، ابله نشون میده که این آقا پرچمدار دفاع از قرآنه. گاهی دشمنان ما انقدر ابلهن خودشون رپورتاج میرن برای جبهه حق، یه عکسی رو اهانت کرده و قرآنی رو جسارت. خب میگه آقا روایت شما کدومه؟ مثلا تو هر واقعی من مثال یه تصادم بین دوتا ماشین رو مثال زدم، گفتم شما راه میرسی میبینی دعوای طرف قفل فرمون رو داره تا نصفه تو حلق طرف فرو میکنه، چیه دعواتون شده؟ این میگه آقا این دندقه اومده زده به من. این یکی میگه این با سرعت داشته با موبایل حرف زده زده به اون. دو تا ماجرا تعریف میکنن، هر کدوم ماجراها رو تو اون ادبیات میگن یه روایت. هر روایتی که باور بشه نیروی انتظامی و راهنمای رانندگی روی اون جریمه میکنه طرفو، اثر داره. دادگاه برن 5 نفر متهم قتل یه نفرن، هر روایتی رو قاضی بپذیره یکی اعدام میشه این وسط، درسته؟ حالا تو ماجرای سید و شهدا صلوات الله علیه ما مستقیم با حضرت در ارتباط نیستیم، ما با چی طرفیم؟ ما با اون روایتی که باورش کردیم طرفیم. اون روایت تو ذهن ما یه تصویر میسازه. ما ممکنه چشم و ابروی فداش بشم سید و شهدا رو ندونیم چه شکلیه، ولی یه تصویر ذهنی از او داریم، بلکه با او آشناییم، احساس قربت نسبت به او نداریم، درست؟ آشنای ماست، بلکه از باباننمون آشناتره. اون مال تصویر ذهنی شماست که انشالله مطابق واقع هم هست. این تصویر ذهنی ها هست که برای یکی تعصب به سید الشهدا درست میکنه، برای یکی بیخیالی بسته به تعصب. باز مثال زدم چون میخوام جنبندی کنم، بحث حساسه، باید دقیق پیش بریم. عرض کردم ببین، شما همه واکنش هاتون روی موضوعات به اون تصویر ذهنتون برمیگرده. امشب اینجا نماز جماعت خوندین، انشاءالله فردا به امامت حضرت آقای ترامپه. اگر تعجب میکنی یا لبخند میزنی، اون تصویر ذهنیته. اما اگر اون تصویر ذهنی شما رو کسی مدیریت کنه، میشی مثل مردم مدینه که معاویه اومد سخنرانی کرد در مسجد پیغمبر و گفت بار امانت امت سنگینه، حکومت کارش سخته، من خیلی گشتم ببینم کیو پیدا میکنم بعد از خودم بار امت رو به دوشش بگذارم، و به خدا سوگند شایسته تر با عرضه تر از یزید پیدا نکردم. شما یه واکنش نشون میدید، این مال تصویر ذهنیتونه. مردم مدینه جز 3-4 نفر اصلا هیچ کسی چی نگفت. بعد اومد جلوی همه به امام حسین گفت به خدا اگر تو از یزید برتر بودی من حکومت رو به تو واگذار میکنم. باز هیچ کی چی نگفت. چرا؟ بله آقا، یه عده پول گرفتن، یه عده ترسیدن، اما یه عده هم خیال کردن یزید کسیه به خاطر اون تصویر ذهنیشون. تصویر ذهنی کسی رو اگر تغییر بدی، تمام واکنش های اونو تغییر میدی. یه عزیزی دیشب پرسیده که آقا پس اونی که مثلا یه امام عنایت کنه، یه نفر رو هدایت کنه، چی میشه؟ طرف یه اسکیموی تو خونه یخی خودش در قطب نشسته. ما که ممکنه این نیستیم که امام اگر اراده کنه به قلبی خطور میکنه، تسدید میکنه، اصلاح میکنه، هدایت میکنه. خیلی ممنون. اما عمده ارتباط ما، شما تو کس و کارتون، رفقاتون ببینید، ارق اگر به امام حسین سلام الله علیه داره یا نعوذ بالله بیحاله، مال تصویر ذهنیشه دیگه، درسته؟ اکثریت اینه. ما با نادر و استثناء که تحلیل نمی کنیم که. مثل اینکه میگن شغلت چیه؟ میگه گنج پیدا میکنه. حالا چند نفر میتونن گنج پیدا کنن؟ هر کی شغلی داره، کسی گنج پیدا کنه، این خیلی استثنائیه. این که جزء مشاغل حساب نمیشه که. شغل میگه آقا پزشکم، دکترم، بقالم، فروشندم، نمیدونم معلمم چیم. عمده اون چیزی که ما باهاش طرفیم با این تصویرمونه. اگر اون تصویر ذهنی ما یه سید الشهدای مظلوم، حماسه آفرین، آقا، دستگیر، منجی باشه، اسمش میاد چشمامون تر میشه. اگر تصویر ذهنیمون چیز دیگری باشه، اون وقت معلوم نیست این طور باشه. یه شیخی بود از دنیا رفته، شیعه‌ام بود، گریه میکرد، میگفت آی به خدا حسین ابن علی میخواست فرار کنه کشتنش، الکی نگید قیام کرده برای حکومت. من الان فعلا نمیخوام نقد کنم فرمایششو، به رحمت خدا هم رفته. اما شما نگاه کنین، اگر تو ذهن من و شما یه امام حسین فراری باشه که ارزم نداشته فرار کنه، گرفتن کشتنش، یعنی در فرارم موفق بود، این تصویر اگر تو ذهن ما باشه، اولا ایام محرم اینجوری دورم جمع نمیشه، بلکه میگیم آقا دیگه خیلی صداشو در نیار دیگه، یه آبروریزی شد. ثانیاً ما ملت امام حسینیم، معنا نداره. ما ملت امام حسینیم مالی تصویره، یعنی ما ملت اون کسی هستیم که همه عالم مقابلش بیسته، قدش برافراشته است، استقامت داره. ملائکه میان میگن بس، ما نمیتونیم تحمل کنیم. میگه ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. اینو میشه گفت ملت امام حسین؟ وگرنه یه فراری ملت امام حسین نداره که، چجوری بهش افتخار کنیم؟ مثلا یادمان فرار بذاریم، توجه میکنیم؟ اون تصویر ذهن ما که چقدر با واقع طرفه، میتونه باشکوه باشه یا ذلیلانه باشه. یه جهتش اینه که ما همش باید دقت کنیم که این تصویر ذهنیمون با واقع مطابق باشه. و اون جایی که شما با اون تصویر نسبت به سیدالشهدا طرفید، به صورت عمده منبری و روضه‌خون و شاعر و همینا که برای پدر مادراتون بودن، از بچگی به شما گفتن، پدر مادراتون چی گفتن، اونم از اونا شنیدن، بالای 90%. پس خیلی مهمن این بیتا رو ساده نگیرید. یه نفر روزش ذلیلانه است، همون روزه رو یه نفر میخونه سراسر حماسیه، این مال تصویر ذهنیشه. یه نفر میگه امام حسین رفته آب خواسته برای یه طفل، این مردانگیه. شما تو خیابون ببینی یه نفر کمک نیاز داره، میری جلو ماشینا رو میگیری، کمک میخوای ولی ذلیل نیستی، یکی هم همینو ذلیلانه ذکرش میکن، اون مال تصویر ذهنیه. یه مرحله اینه که این تصویر ذهنی ما رو کی ساخته؟ آقا این تصویر ذهنی ما خود واقع هم آره هم نه. دقت کنید چی عرض میکنم. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که اصلا حالا مونده که ما بفهمیم او که بوده، یه یادمانی براش میگیرن، یه تمری درست میکنن، یه تمر. این تمر به نسبت حقیقت علامه طباطبایی چقدره؟ چیزی نیست. اما وقتی شما نگاه میکنی تصویرشو میبینی، میگه این علامه طباطباییه. هم علامه طباطبایی هست، همون علامه طباطبایی نیست. اگه متفاوت بود تشخیص نمیدادی علامه طباطباییه. علامه طباطبایی هست ولی یه تصویر کوچکی از اون حقیقت. ما بکشیم خودمونو، شبانه روز تلاش کنیم، تصویرمون از سیدالشهدا بلا تشبیه مثل این یه برگ تمره که رو پاکت میچسبونن از اون حقیقت. قیامت که بری ببینی، خدا روزیمون کنه، وقتی میبینی که اینایی که میدونستیم بود ولی اون نبود. برای همینه که اون روایت حداس الحسین رو شما شنیدید، بهشتیار میگن بفرمایید بهشت، همه چی آماده است. اینا محو سیدالشهدا دورش نشستن، اینا یه تصویرکی تو ذهنشون بوده از سیدالشهدا، ولی حالا که حقیقتشو میبینن، میبینن اون بود ولی اون نبود. بعد دیگه اصلا تصویر رو که نگاه میکنن، اصلا ذهنها منصرف میشه به اینکه اصلا حواسشون نیست بهش قراره برن. بهش چیه؟ بهش اینجاست، بهش اینجاست. خیلی مراقبت از اون تصویر مهمه، تلاش برای اصلاحش خیلی مهمه. این یه طرف قضیه است. از طرفی ما چون مستقیم مواجهه با امام حسین علیه السلام نداریم، باید توجه کنیم که کیا دارن تصویر ذهنی ما رو میسازن. این بحث رو بعداً بهش میپردازم. دیشب اشاره کردم خیلی خطرناکه که ما امام حسین رو خرج تفکراتمون بکنیم. خیلی زیاد رخ میده. شما آدمهایی که تفکر سیاسی مختلف دارن، اصلاح طلب، اصولگراه، نمیدونم چی چی طلب و چی چی گراه، من این کارو کردم، مقالات و کتبشون راجع امام حسین رو برید ببینید، با هم فرق میکنه. این خیلی خطرناکه. یعنی ما چون امام حسین سلام الله علیه زورش زیاده، مردم پاش جون میدن، بچه هاشونو میدن، پول خرج میکنن، همه دلشون میخواد امام حسین بکشن به سمت خودشون. این خیلی خسارته. قیامت خیلی حسرت میخوریم از اینکه ما بدویم به سمت سید الشهدا، او رو قله‌ای ببینیم که ما پایین کوه داریم میریم به سمتش، او رو برداریم تصویرش رو یه کاری کنیم شبیه اون کاری که ما میخوایم بشه. ظلمه کسی برای انقلابیگری امام حسین رو محدود کنه یا برای ضد انقلابیگری امام حسین رو محدود کنه. اون میخواد مذاکره کنه، درس مذاکره بگیره، اون میخواد کار دیگه بکنه. ما باید امام حسین سلام الله علیه سعی کنیم تصویرمون از او رو مثل اون تمره به او نزدیک کنیم به اندازه توان، بعد هرچی اون میگه انجام بدیم، نه اینکه عقب تصمیم گرفتیم چیکار کنیم بعد امام حسین رو یه جوری بیان رو تفسیر کنیم که اون شکلی بشه که ما لازمش داریم. این خیلی ظلمه. حالا جلوتر عرض خواهم کرد گروه های مختلف، جریان های مختلف امام حسین رو جا به جا معرفی میکنه. حالا بحثی رو دیشب باز کردم، امشب میخوام یه خورده بیشتر توضیحش بدم. یه وظیفه کلی هم همه ماها داریم، بالاخره هر کسی اسم سیدالشهدا میاد بهش عرق داره، براش مهمه که امام حسین علیه السلام چگونه داره در اذهان تصویر سازی میشه. برای ما مهمه. ما اگه الان بشنویم یه ناپاکزاده جای جسارت به سیدالشهدا کرد، رگمون ورم میکنه دیگه. چرا؟ ولو رو کسی اثر نذاره، عشقمون به سیدالشهدا اجازه نمیده کسی اهانت بکنه. حالا شما در نظر بگیرید در جهان اسلام که اینقدر نیاز داریم ما به تأسی، به پیروی، به اقتدا، به تبعیت از سیدالشهدا، جای او در جوامع اسلامی خالیه. بذارید مثال بزنم، بعد یه ذره امشب توضیح میدم که تصویرشون چیه. در همین فلسطین که دارن از پاره تن اسلام دفاع میکنن، شما قدس شریف و بیت المقدس رو مثل حرم امام رضا و کعبه در نظر بگیرید. این مال ماه، ناموس ماست و یه مش ناپاک صهیونیست اینو غصب کردن. یا آدمای اونجا هستن که طرف 5 تا بچه شهید شدن، کشته شدن. خب اینی که دیگه نمیشه گفتش که این مثلا فرض کنید که پول گرفته. آدم داریم در فلسطین، این بچه که کشته شده به 40مش نرسیده دومی شهید شده، به 40م نرسیده سومی کشته شده، به 40م سومی نرسیده چهارمی کشته شده. خب ولی بین رزمنده های فلسطینی پرچم امام حسین برافراشته نیست بالای 90%. من استثناء رو کار ندارم. چرا؟ بابا آدم شما میخواه بینید یه نفر پای عقیدش هست یا نه، یکی از علامتاش اینه که جون میده یا نه، جون بچه هاشو میده یا نه. کسی بابا باشه مادر باشه میفهمه آدم جون بچه هاشو پا هیچ چیزی نمیده، بلکه حب به پدر و مادر فرزندشون اینجوری که همه عالم فدای بچه من اول کار اینه. حالا یکی میشه مادر یا پدر شهید، این باید به یه حسین ابن علی عرق داشته باشه که بگه اون که گفتم همه عالم فدای سر بچه من، حالا بچه من فدای سر حسین ابن علی. این به این راحتی رخ نمیده. حالا این آقایون توی فلسطین یا 7 بچهش کشته شدن، خب این لابا یه اعتقادی داره دیگه، مگه میشدم 7 بچهشو بده؟ بعد به دومادش میگه حالا نوبت توه، به بچه برادرش میگه حالا نوبت توه. اما همین اینا پرچم امام حسین دستشون نیست. چرا؟ چرا پرچم امام حسین دستشون نیست؟ چون محرومن. چی باعث این محرومیت شده؟ یکی از نمک نشناسی ها اینه که ما که یه 2000 محبت سیدالشهدا بهمون رسیده، ما تلاش نکنیم برای اینکه دیگران رو سر این سفره بنشونیم. چرا پرچم امام حسین برافراشته نیست تو جهان اسلام؟ امروز بچرخید تو جهان اسلام، بالای 98% غیر شیعیان هیچ خبری نیست. امشب هیچ تاسوهاش هم هیچ خبری نیست، عاشوراش هم به شرح ایزن، یه درصد اندکی اونم تو جاهایی که نزدیک به شیعیان هستن یه مختصری دارن. چرا؟ چون تصویرشون ایراد داره. بحث من الان رو اون عالم و اون سیاستمدار و اون بنی امیه که این تصویر رو خراب کرده نیست. یه عده هستن نمیدونن کی تصویر اینا رو خراب کرده. شما فرض کنید در یک کشوری بودید، اونجا اصلا مسلمون نمیدیدید، امام حسین نمیشناختید، چه میدونستید با چه موجودی طرف؟ وظیفه کی بود؟ امام صادق فداش بشم سلام الله علیه، دو تا کاسب و فرستاد اندلس، یعنی اسپانیای امروز، اینا به اسم کاسبی رفتن اونجا شروع کردن فضائل اهل بیت و یواشکی بیان کردن. اسپانیای قدیم چون بنی امیه فتحش کرده بود همه ناسبی بودن، یعنی مسلمان شده دست بنی امیه بودن. کم کم ورق برگشت، شعرهایی در اندلس پیدا شدن مات امیرالمومنین گفتن ما تو فارسی و عربی نداریم مثلش. این کار کیه؟ آقای عالم امام صادق صلوات الله علیه که آدم فرستاد تصویر اونا رو درست کرد. یه بیتشو بخونم. ابن عانی اندلسی مال قرن چهاره، محصول تربیت شیعیانی که رفتن تصویر امیرالمومنین رو اصلاح کردن، لعن میکردن امیرالمومنین رو. یه عده پدر سوختن که اینا میدونن امیرالمومنین سلام الله علیه کیه، جسارت میکنن. بقیه چه کشاورزیشو داشته میکرده که افتاد این دشمن خداست. دیدید دیگه، بعضی از اینا میان به اهل بیت اهانت میکنن، اهل بیت تحویلشون میگیرن، چون میدونه این مشکل سوختگی پدرش نیست، این که گولش زده، این تصویرش غلطه. مثل اونا را اسم امام حسن سلام الله علیه ببرم، میگه من حالم از حسن ابن علی به هم میخورد، اینقدر که تو ذهن من معاویه حرف زده بود راجع به او. گفتم میام مدینه جلو همه سکه پولش میکنم. پشودم اومدم مدینه، دیدم کنار مسجد پیغمبر یه جای یه گله جمعیت شلوغه. گفتم ببینم دوم، گفتم اون کیه؟ گفتن حسن ابن علی. گفتم اه، این همه آدم برای چی دورشن؟ جمعیت رو زدم کنار، گفتم انت ابن ابی طالب، پسر ابو طالب تویی؟ یعنی گلنگدن کشیده بوده که فوش بده. حضرت فرمود که ابی ابنه، بابام پسر ابو طالب. من شروع کردم گفتم خودت چی، بابات هم چی. یه حضرت فرمود که مثل این که تازه راه رسیدی، مسافری. من رسم دارم مسافر شهر ما بیاد مهمان منه تا وقتی این شهر بخوای بری. دست منو گرفت با یه مهربان، اصلا به رو خودش نیورد، من فحش بهش دادم. میگه داشتی میرفتی من اصلا انگار که آب شدم، سرم رو انداختم پایین، یه تصویر غلط ایجاد کردن تو ذهنش. اینا رو تصویر غلط اومده فکر کرده قربتن الله بیام به این دشمن خدا فحش بدم. بعد نگاه میکنه میبینه آقا اون معاویه که معاویه است، من یک دهم اینو میگفتم خاشقچی میشدم، اینجا اومدم هر چی گفتم دستان گرفته راستکی داره میبره مهمونی منو. می سرمو که انداختم پایین به خودم که داشتم فکر میکردم، دیدم تو این دنیا کسی رو به اندازه حسن ابن علی دوست ندارم. ائمه تلاش جدی کردن برای تغییر تصویر. وقتی اون ور داره به کوب کار میکنه، باید تغییر تصویر یعنی چی؟ نه اینکه الکی، یعنی اون حقیقت واقعی رو اندازه یه برگ تمر حداقل درست بشناس. ابن عانی اندلسی روی این تلاشی که ائمه کردن، ذهنیت جمع زیادی از مردم اسپانیای قدیم و بالای 1000 سال پیش اصلاح کنن، شده شاعر امیرالمؤمنین. میخواد امیرالمؤمنین رو مدح کنه. آخه میخواد مدح کردن هم، مثلا شما به یکی میگن خیلی خوب حرف میزنی، به یکی میگن آقا شما ماشاءالله چه بر و بازویی، به امیرالمؤمنین چی میخوای بگی؟ به قول سعدی کس را چه زور و زهره که مدح علی کند. راست هم میگه، سعدی باشی میفهمی کس را چه زور و زهره که مدح، اونی که استاد سخنه میفهمه چی بگم. امام هادی بعد از 30 صفحه مدح امیرالمومنین عرض میکنه و فی مدح الله تعالی لک غنا عن مدح الماضی، خدا تو رو مدحت کرده من چی باید بگم؟ یه وقتی خوبه بشینید فکر کنید، هم فکرش ثواب داره هم کمک به بحث میکنه. بگید میخوام امیرالمومنین رو مدح کنم در یه جمله، چی میگید؟ هر چی بگی خاک کف پاشم نیست، هر چی بگی عباسشم نیست. حالا ابن هانی ببینید، اینا محصول امام صادقن و امیرالمومنین میخواد مدح کنه، میگه من چی بگم راجع به تو؟ النور و انت، نور و روشنایی تویی، و کل نورن ظلمتون، بقیه نورها کم فروغ نه، خورشید کم فروغ نه، النور و انت و کل نورن ظلمتون، خورشید در برابر تو تاریکی محضه، و الفوق و انت، بالا تویی، و کل فوقن دونو، هر بالایی به تو برسه پایینه. این داره چه دیارت جامعه ترجمه میکنه، تعت اکل و شریف لشرف کن، هر شریفی به شما برسه سرش میفته، خضوع میکنه. تغییر تصویر مهمه. آقا چرا اونا پرچم امام حسین سلام علیه سر دستشون نمیگیرن؟ برای اینکه تصویری که از امام حسین داره با حقیقتش انقدر فاصله داره که ارزش نداره پیش قراول بشه امام حسین، و بعد انقدر در بیچارگی به سر میبره. جهان اسلام این میشه وضعش. به قرآن اهانت میشه، نگاه میکنن شاههای کشورهای اسلامی چه غلطی میخوان بکنن، چیکار میخوان بکنن، خفه خونن. حالا من عرض میکنم تصویر سیدالشهدا صلوات الله علیه در ذهن بسیاری از مسلمین اینیه که عرض میکنم. حالا انشالله غیورانی پیدا بشن لبیک بگن، هر کی با هر توانی که داره. صرف سخنرانی و اینا نیست، کتاب نیست، بلکه باید با همه ابزارهای رسانه این تصویر رو اصلاح کرد. حالا من عرض میکنم، میگن که آقا اینجا این تیکه که دارم عرض میکنم دارم دیگه دروغ میگم رسما، ولی این چیزی که تو ذهن ایناست. این برادران مسلمان ما که خبر ندارن چی به چیه، و خدا انشالله کمک کنه که ما بتونیم تصویر ذهنی اینا رو اصلاح کنیم، ما تو لشکر زینب کبرا سلام الله علیها بتونیم سربازی کنیم. اینجوریه تو ذهنشون، میگن آقا ببین همون جور که شما نعوذ بالله عوض میخوام یه بابا بزرگی داشتی که یه دفعه ربا خورده، میگه حالا بابا بزرگم دوستش دارم اینو ولش کن. میگن آقا هر کسی اصحاب پیغمبره دیگه خدا رحمتشون کنه، دیگه خیلی در بعضی موضوعاتو وا نکنید، آقا بذار همین محترم بمونن، ما همه رو دوست داریم. علی رضی الله عنه با معاویه رضی الله عنه در صفین جنگیدن و معاویه رضی الله عنه عمار رضی الله عنه را کشت، خدا رحمتشون کنه. حسین هم خوب بود، نوه پیغمبر بود، خدا رحمتش کنه. منتها تصویرش چی از این حسین اینه، میگه میدونی چیه، این فامیلای پیغمبر دلشون خواست به حکومت برسن، یه بار علی درگیر شد، این همه داستان درست شد. آدمی که یه چیزی دلش میخواد زود گول میخوره. آدمایی که طمع میکنن چجوریه، داره یه کاسبی میکنه، یه آدم ناتوی پیدا میشه، یه وعده دروغی میده، این چون دنبال اون موضوع زود دچار طمع میشه، از امیرالمومنین عذرخواهی میکنه. کوفیا خلاصه گولش زدن، اینم توفیق نداشت تو مدینه بمونه، پشود اومد کوفه و یه جنگ گنده بین مسلمین شد صفین، و عوض اینکه برن با کفار بجنگن رفتن مسلمین هم دیگر رو کشتن. دیگه حالا خدا رحمتشون کنه ولش کن، معاویه و علی خدا رحمت کنه، تو ذهنش این. بعد امام حسن شد حاکم، امام حسن مثل باباش نعوذ بالله انقدر طرف دنبال حکومت نبود، دید خونریزی باید تو جنگ صورت بگیره، گفت ولش کن آقا، این معاویه مال تو، ما رفتیم. ولی حسین به علی رفته بود نعوذ بالله، صدها کتاب و سناریو، تئاتر، سریال این مفهومو تو کله این بیچاره ها کرده. این هم دلش میخواست به حکومت برسه، با اینکه حکومت مقتدرانه همه به اجماع حضرت یزید ابن معاویه را حاکم پذیرفته بودن، ولی این زیر بار نرفت. هیچ یک از عقلا هم حرفاشو قبول نداشت، هرچی مردم مدینه برداشتن نصیحتش کردن، ابن عباس و کی و کی، عمرو بن عبدالرحمن خانوم، همه گفتن اتق الله، لا تخرجن طاعت امامک، از اطاعت امام زمانت خارج نشو، بده نکنی حرفا رو، این کارا رو نکن. ولی او دنبال حکومت بود، چون دنبال حکومت بود کوفیا دیدن فرصت خوبی، گفتن بیا اینجا. با اینکه میدونست زورش به دستگاه بنی امیه نمیرسه، ولی گفت حالا شاید زدیم و شد. راه افتاد بدون رویه و تدبیر، اومد سمت کوفه. رسیدن به سپاه هور محاصره شد. سپاه عمر سعد اومد محاصره تر شد. دید ای داد بیداد، کوفیا که گول زدن، حالا نه حکومتی نه هیچی. بعد یه پیشنهاد داد، گفت من اجازه بدید برم ان اف ایدی فی ید امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، من برم دستمو بذارم تو دست امیرالمومنین یزید ابن معاویه و باش بیعت کنم. ولی عبیدالله ازد گفت نه، فوتینا، من قبول نمی کنم. اگر اومدیم و تو مسیر یا فرار کردی چی، باید اسیرت کنیم، کتبسته ببریم. اونم گفت نه، من ذلت رو قبول نمی کنم، کتمو ببندین پس کشته میشم. کشته شدنش خرج چی شد؟ یه بی تدبیری و طمع. خدا رحمت کنه گذشتگان و اصحاب پیغمبر بودن، همشون هم خوب بودن، ولش کن آقا. شما رو به خدا اگر کسی، این عوام که تقصیر ندارن که، مگه شما همه رو رفتین تحقیق کردین؟ اگر تو ذهن شما این تصویر از سید الشهدا باشه، الگوی شما میشه؟ یعنی اهانت بالاتر ممکنه؟ بعد این جوون رعنا رو ببینی تو مصر بلند میشه نماز شب میخونه، زکات میده، نماز میخونه، نمیدونم. ولی هیچ وقت امام حسین الگوش نیست، هیچ وقت اصلا اینجور نیست مثل شما یه جا گیر کرد به امام حسین چنگ بزنه. چون این تصویری که داره ارزش نداره که بخواد به او پناه ببره. یه جایی میگه من مثل خودم عقلم بیشتر میرسه. آیا ما وظیفه نداریم راجب هزار سال پیش حرف نمیزنم، راجب جوانان شهادتین گوی الان جوان اسلام دارم حرف میزنم. ما وظیفه نداریم؟ حالا اینو بذارید کنار. فقط تو سنی ها اینطوریه؟ نه آقا. اگر کسی دقت نکنه، یه عالم بزرگی داشتیم خدا رحمتش کنه، موضوعات حساسه، 4 کتاب مطالعه کرده بود، در کتابش نوشته که هیچ یک از عقلا قیام امام حسین رو تصویب با صاد نمی کرد، یعنی درست نمی دونست. نستجیر بالله. خب تو نسبت خلاف عقل داری میدی. او محب بودا، شیعه بودا، آدم خوبی بودا، ولی آدم خوب بودن لزومن روایت درست نداره. خب آقا رفتار امام حسین همه غیر عقلایی ببینن، شما رو به خدا کاری که غیر عقلانی باشه شما انجام میدی؟ اگه من بیام بگم آقا به خاطر امام حسین بعد 2-2 تا 5 تا، شما هم به من شک میکنی هم به امام حسین، این چه امام حسین زوریه که 2-2 تاش 5 تا ساخه؟ نمیشه که خلاف عقل عمل کنه که، این جسارته. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم منابع تصویرساز برای مسلمین انقدر مسمومه. علامه ما، آیت الله ما رفته اون منابع رو دیده ولی متخصص تاریخ نیست، خروجیش این شده امام حسین و عقلا قبول نداشتن. اون خیلی حرف زشتیه. مثلا حضرت عباس و حبیب و مسلم بن عسجه و عابس و اینا جز عقلا نبودن که؟ هیچ یک از عقلا. این آقای با اون عظمت، این فیلسوف برجسته، چون متخصص تاریخ نیست، 4 کتابایی که تصویرسازی که روز ذهن جوان اسلامو خونده اینم باور کرده. حالا این چون شیعه است و امام معصوم میدونه، میگه آره اوغلام تصویب نکردن، نکردم، کار ندارم، ولی ذهن اینم خراب شده. یعنی پدیده ساده نیست، پدیده ساده نیست. خدا انشالله کمک کنه که گروه هایی پیدا بشن بگن ما میخوایم امروز امام حسین رو به جهان معرفی کنیم. انصافاً اونایی که اهل فیلمن، اهل سریالن، فیلم خارجی زیاد دیدن، شما فیلم خارجی ندیدید تا حالا زیرنویس نداشته باشه، دوبله نشده باشه؟ حتما دیدید. بعید میدونم تو این جمع کسی یه نفر پیدا باشه ندیده باشه. چرا این کارو میکنی؟ چون آقا هنر اگر زیبایی داشته باشه، ولو ناقص، ولو توش قاطی پاتی خراب خروب داشته باشه، اون زیبایی خودش زبان دار. واقعا امام حسین ما توان اینو نداره. شما درش این استعداد رو نمیبینی. امام حسین نیاز نداره که اینو بیاریم ابر قهرمان جهان کنیم که مسیحیام گیر کردن بهش پناه ببرن؟ قطعا داریم. من رفیق دارم منبری هیئت ارمنی هاست، تو این کشور خودمون هست. هر جا هم نیست، برای اینکه طرف بگو من دیگه هیئت نمیام، گفتم چرا؟ گفتم چون دخترم دادم به یه میوندار چند تا فعل رو ما صرف کرد، من دیگه هیئت نمیام. چرا؟ ممکنه کاشانی یه کاری بکنه که حال مردم از دین به هم بزنه، حال مردم از امام حسین نعوذ بالله به هم بزنه، ولی خود حسین ابن علی صلوات الله علیه تصویر ذهنی ما که عرض کردم یه کوچولو از اون حقیقت، انصافا زبان مشترک همه آدما نیست. وای به حال ما که کاش خدا از غیرت این غربیای لیبرال اومانیست به ما بده که اینا یه آدم، یه موجود وهمی خیالی اسپایدرمن، اینا بتمن چیچی هرچی، اینو تبدیل میکنن به محبوب بچه های ما. خالی بندیه. من بچه خواهری داشتم کوچولو که بود، میگم من تا نیستم، من مک‌کوینم. مک‌کوین چیه دایی؟ با یه ماشینه. او یه خیالی رو تبدیل میکنه به آرمان بچه های ما. ما یه حقیقتی داریم به اسم حسین ابن علی که نمرده. گرفتار میشیم بهش پناه میبریم، بدبخت میشیم چشم امیدمون اوه. بابا ننمونو تو قبر میخواییم بذاریم بیم حسین جان این گریه کنه تو بوده. این نمیتونه محبوب عالم بشه. خاک بر سر من که اگه نتونه، من باید منم باید کمک کنم. بالاخره این مسیرم یه سعید ابن عبدالله حنفی و یه عابس لازم داره. باید فکر کرد واقعا ظرفیت اینو نداره حقیقت سید الشهدا. این با رودوش ماست. هنوز صدای تاریخی سید الشهدا به گوش میرسه. هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از حریم پیغمبر دفاع کنه؟ اگر امروز تو جهان اسلام پرچم سید الشهدا برافراشته نیست، همه مسلمین رو زیر پرچم جمع کنه، بعد همه موحدان مسیحیان و یهودیان عالم رو زیر پرچم جمع کنه، زیباتر از امام حسین داریم تو عالم؟ کدوم یکی از این قهرمانای خیالی هالیوود میتونه رقابت کنه؟ خاک به سر من که نتونستم بیام از او دم بزنم. همه ی هدف من تو این قسمت از بحث اینه که ما فکر کنیم به این که ما یه کاری کنیم، ما هم بتونیم از او حرف بزنیم. پیش چشم مادرش بگه اینم الان بدو بدو میکنه برای اینکه حسین منو معرفی کنه. او که نیاز نداره، مادری صدیقه طاهره اقتضاش اینه که آدمای بیشتری نجات پیدا کنه. مادر همه است. اگر شما بچه یه مادری رو از تو آب داره غرق میشه نجات بدی، مادره میخواد جونش رو فدات کنه. صدیقه طاهره مادر عالم وجوده. میخوای مردم، بخوای مردم رو هدایت کنی، ما چیزی نداریم، حرفی برای گفتن نداریم. صنایع نظامی و تکنولوژی ما که قابل قیاس با خیلی جهانی، اون چیزی که ما داریم هیچ کس نداره. و اگر غربی ها بیچاره نمی شدن، سید الشهدا رو سر دست می گرفتن. اگر امام حسین رو سر دست بگیرن دیگه نمیتونن چپاول کنن. امام حسین وقتی سر دست گرفته بشه، یعنی حریت، یعنی آزادگی، یعنی عدالت، یعنی انسانیت. این دیگه نمیتونه بره استعمار کنه، موزه بذاره بگه اینا دزدی ما از کشورهای دیگه است، بخش ایرانی که دزدی کردیم ایناست، بخش فلانجا اینا، نمیتونه. و باقیش، یکی از جهاتی که سید الشهدا زن بچه‌ش رو آورد سمت کوفه و رسید کربلا همین بود. آدمی که اومده به جنگ، شما یه مورد پیدا کنید. بله در جنگ ها بوده زن ببرن، هم زن رزمنده داریم، این ناتو داره، گردان زن داره، هم صدر اسلام زن که مثلا جراح باشه، زن که پرستار بشه، نصیبه جراحه داریم، نمیدونم ام اسحاق پرستار داریم، اما دختر 3 ساله جنگ نمیبرن. دختر 3 ساله رو آورده برای اینکه دستگیری کنه، برای اینکه اولا تصویرش اصلاح بشه تو ذهن اون کسانی که گیجن. ما با یه خاطره طرف نیستیم، ما با یه امام حسینی طرفیم. این اهانت من بگم رفیق، من خودم رو خاک پای سعید او هم نمیدونم. اما حالا به فرض که بیادبی کنم بگم رفیق، به فرض گندگویی کنم، این طرف رفاقت، من چیکار کردم؟ او دخترشو فرستاده اسارت دست ما رو بگیره. خدا روزی کنه ما هم یه قدمی برای او برداریم. ما هر قدمی برای او برداریم برای خودمون برداشتیم. همش یه طرف است، لطف یه طرفه. خب خیلی روزه امشب سخت آقا، منم یه طمعی کردم میخوام از زبان امیرالمومنین روزه بخونم. اینجاهاشو دقت کنید، بعد از من گریه میکنید انشالله روزه میخونم. دو تا مقدمه باید بگم تا این روزه جا بیفته. عرب جاهلی یه اخلاق خیلی زشت، اخلاق زشت زیاد داشت، یه اخلاق زشتی داشت. اگه با کسی دشمنی میکرد خودشو یا ناموسشو میدزدید. خب حالا شما حساب کنید یه پدر مادری و بچهشون رو بدزدن، این که تا آخر عمرش آدم حسابینی، آدم عادینی. یکی از جهاتی که نزدیک بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دختراشون رو زنده به گور میکردن این بود، میترسیدن تو درگیری هایی که قبائل با هم داشتن یه دختره رو ببرن نمیدونه چه بلایی سرش آوردن، از ترس این که با دخترم میخوان چیکار کنن میگفت این دردسره، اینو بکشیم راحت میشیم. میخوای بفهمی یعنی چی؟ باید بری مصاحبه های کسانی که محاصره شده بود شهرشون توسط داعش. میگه ما 4 تا خواهر بودیم تو خونه، محاصره بودیم، هی میگفتن حلقه محاصره تنگتر میشد، بابام هی اسلحه رو میگرفت میگفت اگه شما رو بکشم که بچه ها میت، نکشم این حرامی ها 20,000 تا نمیرم چیکارتون کنم. میگه هی تفنگ رو میذاش زمین، دوباره میگرفت دستش، از غیرتش نمیدونست چیکار باید بکن. دوبار قرآن به این بی حیایی عرب جاهلی اشاره کرده، یکیش اینه. عبارت باید تو ذهنتون باشه، چون اوج روزه همین عبارت رو بهش بر میگردم. عبارت قرآن دوتاست، یکیش اینه تخافون ان یتخطفکم الناس، تخافون میترسید، ان یتخطفکم برو بایند شما رو مردم. خدا میفرماد که زمان جاهلیت یادتون نیست، از منتهای خدا به شما اینه که امنیت نداشتید، میترسیدید شما رو یا ناموستون رو بدزدن. تخافون ان یتخطفکم الناس، تخافون ان یتخطفکم الناس. به برکت اسلام امنیت اومد. این مقدمه. متن روزه‌ای که دارم میخونم در حاشیه باب 88 کتاب کامل الزیارات، توضیحش طلبتون. زینب کبرا فرموده، میفرماد که برای امام سجادم تعریف کرد، میفرماد که من از ام ایمن یه حرفایی راجع به حسینمون شنیده بودم، هیچ وقت دلم نیومد از بابام بپرسم اینا درسته یا نه. بابامو که میدیدم با این همه مصیبتی که دیده، عزادار مادرمه، دلم نمیومد بخوام بعضی حرفا رو بزنم. این تو دلم مونده بود تا روزی که بابام امیرالمومنین ضربت خورد، در بستر افتاد، چشما میرفت، لحظاتی بر میگشت، دیدم انقریب بابام از دست بدم، فرصت داره تمام میشه. با اینکه دلم نمیومد، لحظات احتضار امیرالمومنین بود، رفتم زینب کبرا میفرمون، رفتم محضر بابام، چشمشو که باز کرد حرفم خیلی نمیتونست بزنه، گفتم بابا من از ام ایمن یه چیزایی شنیدم. چی شنیدی؟ شنیدم این مردم با الله اکبر حسین ما رو میکشه. توی بیابونی نزدیک نهر آب رو تشنه میکشه. زینب کبرا که رئیس شیعیان امام حسینه، همه مصیبتی که شنیده اینی که به امام حسین اهانت میشه، روزه امام حسین میخونه برای امیرالمومنین. زینب کبرا میفرماد وقتی من اینا رو گفتم، بابام به جایی که اینا رو تایید کنه یه روزه اضافی هم گفت. گفتم شنیدم با حسینمون این کارو میکنن، این کارو میکنن، ام ایمن اینطوری نقل کرده. میگه امیرالمومنین چشماشو باز کرد، منو نگاه کرد، فرمود تخافون ان یتخطفکم الناس، کاری با شما میکنن که بچه ها دوچار اضطراب و تشویش بشن. مشیت خدا اجازه نداد خیلی اتفاقا بیفته، اما برای تضعیف روحیه تهدیدش اتفاق افتاد. یه کاری کردن که دختر امام حسین اومد به حضرت زینب گفتش که اینا با ما چی کار میخوان بکنن. زینب کبرا میگه بابام تا گفتم با حسین ما چی کار میکنن، فرمود تخافون ان یتخطفکم الناس. بعد یه نگاه به من کرد، فرمود کأنی بکه و نساء اهلک. زینب جان اون لحظه ای که دارن به شما بی حرمتی میکنن و دارم میبینم. باقی جملات امیرالمومنین رو جسارت روم نمیشه بگم. اینی که این بچه ها رو از کربلا با چه ادبیاتی، با چه رفتاری، به چه شیوهی تا شام بردن و خدا میدونه. بالاخره بعضی عبارات هست، اینی که زجه میزدن هم زین العابدین داره هم منسوب به امام زمانه، که صبی اهلک کل عبید، روم نمیشه ترجمه کنم، صف دوف الحدید، ناپاکزادهی بالاخره باید انقدر نزدیک بشه که بتونه دستو به گردن ببنده. اینا رو تو ناحیه شنیدید دیگه، یطاف علیهم فی الاسواق، اینا رو بردن بازار تهدید به فروش کردن. مشیت خدا نگذاشت بعضی اتفاقات بیفته، اما برای اینکه بخوان اینها رو تضعیف روحیه بکنن، حالا اینا رو چجوری وارد کردن دیگه، اینا رو من نزدیکش نمیشم. اومدن ورودی کاخ چه اتفاقاتی افتاد. یه بزرگی آیت الله العظمی کلباسی میگه در یه مکاشفه دیدم یه تیکه از اینجا رو یه نفر باز کرد، امیرالمومنین بیهوش شد. غیرت امیرالمومنین رو که کی میفهمه چقدر. خلاصه مجلس چجوری شد کار ندارم، وارد جلسه شدن، جلسه بزرگ، سفرا نشستن، اینها رو هم همه رو به یک تناب بستن. به همین اکتفا نکرد، امام رضا روزه خونده، امام سجاد روزه خونده. من از حاشیهش رد میشم، فقط میخوام بعضی از مظلومیت ها رو اشاره کنم، وگرنه نمیتونم بیان کنم. زین العابدین میفرماد اون ملعون رو بالا نشونده بودن، پاهاش به سمت سر مطهر بابای من بود، سفره پهن کردن، همه دارن تماشا میکنن. اونی که از همه سنش کمتره تحملش هم کمتره، طفلی که دلش برای باباش تنگ شده بی‌حرمتی رو نمیتونه تحمل کنه. زینب کبرا مجبور شد جواب اون ملعون رو با خطبه بده. اون ناپاکزاده که نمیتونست با زبان پس زینب بر بیاد. یه چیزی داشتن برای اینکه تو جاهای مختلف میخوان را برن سر نخورن، عصایی بود که انتهاش آهن تیز بود، اسمش مخصره. وقتی زینب کبری سخن رانی کرد، او مخصره به دست گرفت. دیگه این دختر دلش آب شد. مجلس تموم شد، برگشتن خرابه. مجلس تموم شد برگشتن خرابه. ما آنچه نوشتن رو که من نگفتم، یک دوامش هم نگفتم، شما نمیتونی تحمل کنی، منم نمیتونم بگم، ولی او دیده بود، این مارگزیده به خودش میپیچید، رفت یه گوشه خرابه صورتش رو کف خاک خرابه گذاشت. ولی دووم نیاورد، هی خواست خودش رو به خواب بزنه، نمیشه، همه یه وجودش گر گرفته بود. بلند شد گفت من بابامو میخوام. خدا میدونه زینب کبری و زین العابدین چی کشید، آرام نمیشد دیگه، تشت رو گذاشتن مقابلش. پرده دری نمی کنم توضیح بدم، همینقدر میگم روبند و کنار زد، نشناخت اصلا، عقب عقب رفت. اما دیدید تو حدیث کسا میخونید انی اشم عندک رائحتا طیبه، شب بود چشمای اینم کمسو شده بود، ولی عطر بابا رو استشمام کرد، با همون دستای بسته اومد به صورت بابا کشید. من الذی ایتمنی